به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دانش آموزای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و امیدوارم که از این وقتی که در اختیار دارید نهایت استفاده رو ببرید و پرتلاش برای اهدافتون گام بردارید. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت شما هستم و میتونیم با همدیگه راجع به یه موضوع مشاوره‌ای دیگه صحبت کنیم. اگه یادتون باشه یه پادکستی رو ضبط کردم با این عنوان که سه اشتباه متداول دانش آموزان در زمینه تست زنی چیه و سعی کردم که اون سه تا اشتباه رو کاملا برای شما توضیح بدم، شرحش بدم و برای اینکه شما بشناسیدشون و دوچارشون نشید. اما به نظرم یه سری از مباحث دیگه در بحث تست زنی لازم بود که راجع به صحبت بشه، به همین دلیل دارم فایل دوم رو در بحث تست زنی ضبط میکنم و میخوام راجع به تست زنی مجدداً صحبت کنم که چطوری ما با تست ها برخورد کنیم و مسائل دیگه‌ای که در زمینه تست زنی بوده اصلا چی هستن. خب قضیه از این قراره که دانش آموز میاد پیش خودش میگه که شما گفتید که اشتباهات چیه، مثلا اینکه پیله نکنید به درسنامه خوندن و برید سمت حل تست، یادگیری در عمل داشته باشید، اون تست زنیه که به شما در یادگیریتون کمک میکنه و باعث میشه که به اون مطالب در ذهنتون عمق داده بشه و عمیق اون مطالب رو یاد بگیرید، یا بعد از درسنامه خوندن سمت حل تست برید بلافاصله. اما نگفتید که ما چطوری با این تستا برخورد کنیم. گفتید که همه تستا رو یک جا نزنید، اما اگه یک جا نزنیم و همشون رو یک جا حل نکنیم پس ما چطوری با این تستا برخورد کنیم و نحوه برخورد ما با این تستا چطوری باشه. مثلا آیا ما بیایم رندوم تست ها رو بزنیم، مثلا مزربی تست ها رو بزنیم، یا تست هایی که داخل کتاب تستمون اومده پشت سر هم حل کنیم برای یه مبحث و یک فصلی رو که داریم مطالعه میکنیم، یا نباید طور دیگه باشون برخورد کنیم. ببینید جواب این سوالی که آیا من مزربی تست ها رو بزنم یا پشت سر هم تست ها رو حل کنم بستگی به این داره که شما در چه مرحله ای از درس خوندن هستید. منظورم چیه؟ مثلا شما اگه در مرحله آموزش دیدن باشید و دفعه اولی باشه که با اون مطلب دارید برخورد میکنید و سعی میکنید که اونو یاد بگیرید، یعنی در وهله آموزش دیدن هستید و حل تست هایی که شما دارید تست های آموزشی هستن. مرحله دوم اینه که شما در وهله مرور و تکرار اون مطلب هستید، یعنی اون مطلب یا اون فصل از درستون رو، مثلا فصل یک شیمی دهم رو قبلا خوندین و الان میخواین مرور و تکرار داشته باشید. چرا این دو مرحله رو میام توضیح میدم؟ چون نحوه برخورد با تست ها در این دو مرحله متفاوتی که تشریحش کردم با همدیگه متفاوت هستن. اگه شما در مرحله آموزشی باشید، برای بار اولی باشه که با اون مطلب دارید برخورد میکنید و سعی میکنید یادش بگیرید، خب باید تست ها رو پشت سر هم بزنید، حتی برای پاسخنامه و چک کردن پاسخنامه و یاد گرفتن جواب اون تست ها هم سعی کنید که دونه به دونه سراغ پاسخنامه تست ها برید. چرا میگم شما پشت سر هم این تست ها رو بزنید؟ به دو دلیل. یک، به این خاطر که اگه شما مثلا تست یک رو حل کنید، خب داخل پاسخنامش یه سری نکاتی رو گفته طراح که یادگیری اون نکات باعث میشه که تست بعدی رو راحت تر یاد بگیرید و دستتون یواش یواش راه بیفته و بدونید که چطوری با اون قسمت و اون فصل باید برخورد کنید. این اولین دلیلیه که میگم اگه شما در وهله آموزشی هستید و حل تست های آموزشی دارید، باید تست ها رو پشت سر هم حل کنید و اون ترتیب طراح رو رعایت کنید. و دلیل دومش هم اینه که خب خود طراح وقتی میاد مثلا مبحث همون شیمی یک دهم رو که مثالش رو زدم، بعد از درسنامه مثلا 30 تا تست رو داخل کتابش آورده، اون 30 تا تست رو سعی کرده از شماره 1 تا 30 رفته رفته تست ها رو سخت کنه و یک در واقع روند از آسون به سختی رو رعایت کنه. یعنی چند تا تست اول رو سعی کرده تست های روان و آسونی باشن، بعد یه مقداری سخت‌ترشون کرده و همینطوری پلکانی از آسون به سخت تست ها رو چیده و اگه ما مزربی اون تست ها رو بزنیم، سریع از اون تست های آسون رد میشیم و میریم سراغ تست های سخت‌تر و چالش برانگیزتر و اینطوری ممکنه که یادگیری شما ناقص باشه و به اون تسلط کافی نرسید. به همین دلیله که میگم تست ها رو در وهله آموزشی پشت سر هم کار کنید و پاسخنامه‌شون هم دونه بدونه چک کنید. اما اگه در مرحله مرور و تکرار بودید، یعنی من بار قبل مثلا همون فصل 1 شیمی رو یک بار خوندم، الان میخوام مرور انجام بدم، این دیگه میتونید هم چند تا تست ها رو با هم دیگه حل کنید، مثلا 5 تا 5 تا تست ها رو حل کنید یا مثلا 10 تا 10 تا سعی کنید که تست ها رو حل کنید و پاسخنامه‌شون رو بررسی کنید و همین که ترتیب خاصی رو لازم نیست رعایت کنید، چون دیگه شما یک بار خوندید و یک تسلط نسبی رو روی اون مطلب دارید، میتونید مزربی بزنید مثلا تستا رو، اون 3 تا تستی رو که داخل کتاب تستتون هست مثلا میتونید از 1 شروع کنید، مزربی مثلا مزرب 2 میخوام جلو برم، مزرب 3 میخوام جلو برم. به همین دلیله که میام فرق قائل میشم و میگم که جواب این سوالی که آیا من تستا رو مزربی بزنم یا پشت سر هم اونها رو حل و بررسیشون رو انجام بدم، به همین دلیلی که دو دسته قائل شدم، گفتم که آقا بستگی به این داره که شما در وهله آموزش دیدن هستید، بار اولی که با اون مطلب و اون فصل برخورد میکنید و میخواید یادش بگیرید، یا نه بار چندمتونه که با اون فصل درگیر هستید و سعی میکنید که یادش بگیرید. اگه بار اولتون بود که باید تست ها رو پشت سر هم حل کنید و اون ترتیبی رو که طراح در چیدن تست ها قائل شده و رعایتشون کرده شما هم رعایت کنید، چون تست ها از آسون به سخت چیده شدن. اما اگه در مرحله مرور و تکرار بودید و بیشتر میخواستید اون مطلب در حافظه بلند مدت شما جا بگیره و اون مطلب در ذهنتون تثبیت بشه، دیگه میتونید ترتیب خاصی رو برای حل تست ها قائل نشید و حتی میتونید چند تا تست ها رو حل کنید بعد سراغ پاسخنامه‌شون برید. سوال دومی هم که در ذهن دانش آموزا ممکنه ایجاد بشه اینه که من اول تست های سراسری رو حل کنم یا تست های تألیفی رو. اینم باز بستگی به اون کتابی که شما دارید و بستگی به اون تسلط شما روی اون مبحث داره. اگه کتاب شما مثلا مؤلف توی کتاب شما اومده که تست های سراسری و تألیفی رو از هم دیگه جدا کرده، اگه این جدا شدن اتفاق افتاده باشه، شما سعی کنید که اول تست های سراسری رو حل کنید بعد سمت حل تست تألیفی برید. ولی اگه نه، طراح اومده که تست ها رو با همدیگه آورده، در کنار همدیگه آورده و حتی ممکنه که چند تایی تست تألیفی رو اول کار آورده باشه، مثلا از شماره 1 برفرض تا شماره 5 رو تست تألیفی داده، بعد شروع کرده تست های سراسری رو برای اون مبحث آورده، اینطوری بازم همون ترتیب طراح رو رعایت کنید. چون این نیست که ما بگیم تستای تألیفی لزوماً سختن، چون ممکنه اون طراح کتاب تستای سراسری رو مثلا داخل تستای سراسری تستای آسونی پیدا نکرده باشه و خودش قبل از اینکه تستای سراسری رو قرار بده داخل کتابش میاد یه چند تایی تست رو طراحی میکنه و اول اون قسمت از تست ها میذاره که دانش آموز دستش راه بیفته، یه مقداری ببینه که اصلا چیه و مطلب دستش بیاد که چطوری با اون مطلب برخورد کنه، بعد تست های سراسری رو گذاشته باشه. اگه اینطوری باشه و تست های سراسری و تألیفی رو از هم دیگه خود طراح جدا نکرده باشه، شما همون ترتیبی که طراح قائل شده و داخل کتابش آورده رو رعایت کنید، برای اینکه همون که اول کار گفتم، چون ترتیب آسون به سخت رو طراح خودش اومده و رعایتش کرده. اینم بگم که بعضیا متاسفانه میگن که مثلا لازم نیست که شما سمت تست های تألیفی برید و نیازی به حل تست های تألیفی نیست. خب همونطوری که میدونید ما در بحث برنامه ریزی گفتیم شما در تابستون سعی کنید که بیشتر فوکوس کنید روی مباحث تحلیلی و یه مقداری اون مباحثی که یه مقداری سخت‌تر هستن، برای اینکه بیاین از همین اول کار کمر کار رو بشکنید و کار سخت رو همین اول انجام بدید. حالا وقتی که شما سمت مباحث تحلیلی میرید برای اینکه بتونید به تسلط بالایی برسید و در آزمون اگه شرکت میکنید تراز و درصد بالایی میخواید، باید حتما سمت حل تست های تألیفی برید. این نکته غلطی که مثلا خود تست های سراسری کافیه. ما این نکته رو میتونیم در درس های عمومی پیاده کنیم، ما چون هر ساله ما 5 گروه آزمایشی داریم که در اونها کنکور برگزار میشه و همون یکی دو سال سراسری در رشته‌های مختلف رو برای درس‌های عمومی کار کنیم دیگه کافیه. اما برای درس‌های تحلیلی تر و اختصاصی‌ها باید حتما سمت حل تست تألیفی برید، برای اینکه به اون تسلط برسید. چون وقتی شما می‌خواید به تسلط برسید، خصوصا در درس‌های اختصاصی، باید از زوایای مختلف یاد بگیرید که به یک موضوع و مطلب درسی نگاه کنید. خب این از زوایای مختلف نگاه کردنه چطوری به دست میاد؟ چطوری شما به این حد از تسلط میرسید؟ زمانی که تست های تألیفی و ایده های مختلف رو در حل سوالات دیدید، خودتون دست به قلم شدید، تست های تألیفی و خب ایده های جدید رو حل کردید و میتونید به اون تسلط نسبی برسید و طبیعتاً هم توی آزمون‌های آزمایشی و در نهایت کنکورتون میتونید تراز و درصد بالایی داشته باشید. اینه که میگم فقط تست‌های سراسری برای درس‌های اختصاصی یا قسمت‌های تحلیلی کافی نیست و شما حتماً باید سمت حل تست‌های تألیفی برید. دلیل اینم که من این همه روی بحث تست زنی مانور میدم و حتی این فایل دومم راجع به تست زنی دارم ضبط میکنم و راجع بهش توضیح میدم، اینه که واقعا مقوله مهمیه. یعنی هر چقدر من تاکید کنم روی مهم بودن حل تست، واقعا کم گفتم. خصوصا این قانون طلایی که شما هر چقدر تعداد تست بالایی داشته باشید، خب این تعداد تست بالا داشتنه یکی از نمودهای کیفیت در مطالعتونه. یعنی ما اگه بخوایم کیفیت مطالعه یک دانش آموزی رو بسنجیم، میگیم یکی از معیاراش اینه که اون برنامهش رو چک کنیم ببینیم تعداد تست و تمرینی که در طول روز حل میکنه چه مقداره، و اگه تعداد تست و تمرینش بالا باشه میتونیم بگیم که یکی از قوانین کیفیت در مطالعه رو رعایت کرده. پس هر چقدر شما حل تست و تمرینتون در طول روز یا در کل هفته بالاتر باشه، مطمئنن تسلط بالاتری دارید و مطمئنن توی آزمون‌های آزمایشی که شرکت میکنید میتونید به تراز و درصد بالایی برسید. یه قانون طلاییه که متاسفانه خیلی‌ها رعایتش نمی‌کنن. اصلا بعضی انگار فراموش کردن که میخوان آزمون تستی شرکت کنن، و این آزمون تستی چطور میتونه داوطلب درش موفق باشه؟ زمانی که از قبل بارها و بارها و به تعداد زیاد حل تست و تمرین داشته باشه و خودش رو از قبل براش آماده کرده باشه. زبان آزمون کنکور زبان تسته و شما باید با این زبان با خودش برخورد کنید. اینی که میگم تعداد تست و تمرینتون بالا باشه، شاید دانش آموز مثلا بیاد پیش خودش بگه که ای بابا مثلا تعداد تست من بالا نیست، من نمیتونم به عددهای بالا برسم و ناامید میشم و نمیتونم به اون تراز بالا برسم و درصد بالایی داشته باشم. من میخوام بگم که اصلا ناامید نشید، هیچ جای نگرانی نیست. مطمئنن اون کسی که مثلا الان 150-200 تا تست در روز حل میکنه، از شکم مادرش به این عددها نرسیده و این توانایی رو نداشته. یواش یواش از عددهای کم شروع کرده و سعی کرده یه قانون رو در برنامهش پیاده کنه. اون قانونه چیه؟ اینکه هر روز من میخوام یه پله از روز قبلم بهتر باشم. این یه پله بهتر بودنه شامل چی میشه؟ سعی کنم که امروز اگه 30 تا تست حل میکنم، فردا سعی کنم 10 تا 15 تا به این تعدادم اضافه کنم. سعی کنم که هر روز 10 تا 15 تا تعداد تستم رو بیشتر کنم. این قانون رو وقتی رعایت کنید، مطمئنن 2 هفته 3 هفته هم شما رعایتش کنید، تعداد تست و تمرینتون بالاتر میاد و میتونید به اون تراز بالا برسید. پس ناامید نشید که بابا من نمیتونم به این عددهای بالا برسم و به این ترازهای بالا برسم. مطمئن باشید هر ویژگی که یک داوطلبی رو رتبه برتر کرده، اون ویژگی اکتسابی بوده و با تمرین و تکرار به دست اومده. شما هم اگه تمرین و تکرار داشته باشید و این قانون رو بدونید که آقا من تعداد تستم باید بالا باشه و برای اینکه تعداد تستم بالا بیاد، باید یه روند پلکانی رو طی کنم، هر روزه بهتر از روز قبلم باشم، این تکاملم رو در این مسیر وقتی طی کنم مطمئنن منم میتونم به اون عددهای بالا برسم و تعداد تست و تمرین خودم رو در طول روز بالا ببرم. این قانون مهم رو حتما و حتما به یاد داشته باشید، حتی یادداشتش کن و به دیوار اتاقت بزن، و مهمتر از اون رعایتش کن. شنیدن این نکته به تنهایی بهت کمک نمیکنه، مهم اون عملگرا بودن توئه که این نکاتی که از بنده یا مشاوران دیگه میشنوی اون نکات رو رعایت کنی، در برنامه پیادش کنی، اونه که بهت کمک میکنه. پس اون عملگرا بودنت رو میطلبه که حتما و حتما بهش عمل کنی، به این نکات. حالا بحث تست زنی هم شده، اینم بگم که تستی که شما توی آزمون آزمایشیتون یا کنکورتون ازتون میخواد تست زمانداره، پس خواهشن از همین الان در برنامه‌تون تست زماندار رو داشته باشید. آی دانش آموزی که میگی تراز من بالا نمیاد، درصد من بالا نمیاد و توی خونه مثلا درصد خوبی میزنم، اما مثلا از خودم آزمون میگیرم یا آزمون آزمایشی که شرکت میکنم نمیتونم به اون تراز و درصد بالا برسم، خب مشکل اینجاست که تست زماندار رو در برنامه‌ت لحاظ نکردی، از قبل برای این آزمونت شبیه سازی انجام ندادی و اون تست زماندار رو در برنامه‌ت نداشتی. اگه امروز مثلا 30 تا تست زیست رو میخوای حل کنی، بیا 10 تاش رو زماندار بزن. میگم زماندار، حالا نمیخوام که دقیقاً طبق معیار و اون زمانی باشه که برای کنکور به شما میدن و ازتون میخوان که در اون زمان مقرر اون تست ها رو حل کنید، نه، یه مقداری بیشتر هم میتونید به خودتون زمان بدید. مثلا 15 تا تست رو جلوی روتون بذارید، بگید که اصلا من میخوام در 20 دقیقه 25 دقیقه به این تست ها جواب بدم، اما زمان و محدوده زمانی رو برای خودتون در نظر بگیرید، رفته رفته سعی کنید که این زمانتون رو کمتر کنید و به اون استانداردی که کنکور و آزمون آزمایشی ازتون میخواد نزدیکش کنید. رفته رفته مطمئن باشید که هر چقدر تست زماندار در برنامه‌تون داشته باشید، تعداد تست و تمرینتون بالاتر بیاد، تسلط بالایی میرسید. و توی وایسی هم که داخل کانال پرسش و پاسخ تحصیلی گفتم و راجبش توضیح دادم، گفتم که آقا کنکور با آزمون تشریحی فرق داره، کنکور از ما تسلط میخواد. تسلط چطوری به دست میاد؟ این که من وسواس در مطالعه نداشته باشم و پیله نکنم به درسام خوندن، سمت حل تست بیام، تست زماندار رو در برنامه‌ام لحاظ کنم، تعداد تست و تمرین بالایی داشته باشم، مرور زیادی روی مطالب داشته باشم. و امروزم راجع به تست زنی صحبت کردیم که ما اصلا چطوری با پاسخنامه برخورد کنیم، چطوری تستامون رو حل کنیم، آیا مزربی حل کنیم، آیا پشت سر هم اون تست ها رو حل کنیم، و کلن رعایت کردن این نکات مطمئنن خیلی میتونه بهتون کمک کنه. خب اینم از بحث تست زنی. فقط حالا که بحث تست زنی و بحث درسامو و اینا هم پیش اومده، من این نکته رو بهتون بگم که بعضی از دانش آموزا، حالا نمیدونم چرا این فکر رو میکنن و چرا اینطوری اصلا درس میخونن، مثلا فرض کنید که داره یه درسی رو میخونه بعد تست هاشو میخواد حل کنه، این دانش آموز اومده انگشتش رو بین مثلا صفحه کتابش گذاشته که اون صفحه پاسخنامه است، تست یک رو میخونه، مراجعه میکنه به پاسخنامه، پاسخنامهش رو میبینه، بعد سراغ تست دو میره، میگه آها مثلا من یاد گرفتم اینطوری حل میشه، اونطوری حل میشه، و فکر میکنه که اینطوری یاد گرفته. اصلا این روش درستی نیست، خصوصا در درس‌های تحلیلی، خصوصا در درس‌های ریاضی و فیزیک که شما باید دست به قلم بشید که یاد بگیرید. شما اگه تست رو می‌بینی باید سعی کنی خودت اون تست رو حل کنی و اون مسیر حل تست دستت بیاد، نه این باشه که خب اون طراح کتاب که نمیخواد به سوالات آزمون جواب بده یا بیاد سوالات کنکور رو برات حل کنه. مطمئنن خودت باید دست به قلم بشی تا به یک تسلط نسبی برسی. پس این نباشه که انگشتت رو بین پاسخنامه بذاری، مثلا تست یک رو دیدی سریع رجوع کنی به پاسخنامه. شاید هم مثلا دانش آموز این حرف رو میشنوه پیش خودش بگی که خب اگه من بلد نباشم جوابش رو چیکار کنم؟ هیچ اشکالی نداره، شما مراجعه کن به پاسخنامه، اما تیکه اولش رو ببین، یه سرنخ بگیر ازش، بعد برو ادامهش رو خودت حل کن. یادتون میاد مثلا زمان دبستان بودیم یا مثلا زمانی که درس میخوندیم، بعد معلم یه امتحان شفاهی ازمون میگرفت یا مثلا میخواست سوالی رو داخل کلاس ازمون بپرسه، میگفتیم مثلا آقای معلم میشه اولش رو بگید؟ اینم همونه. بس تست زنی اگه بلد نبودی جوابش رو، یه نگاه به پاسخنامه بنداز، سرنخ ازش بگیر و خودت سعی کن حل کنی، یا حتی میتونی برگشت از تست به سمت درسنامه داشته باشی. شما یه تستی رو بلد نیستی، خب در وهله آموزش دیدن دیگه، تست شما برای آموزش دیدن شماست، تست زماندار جداست. الان که در وهله آموزش دیدن هستی و داری تستای آموزشی رو حل میکنی، تست رو بلد نیستی، خب موردی نداره، اون نکتهش رو برو مراجعه کن به درسنامه، اون نکته خاص رو، اون قسمت خاص رو مجدداً بخون و سعی کن که خودت یاد بگیری، خصوصا در درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک که مشکل اصلی بچه‌هام هست. یعنی میان سوال میپرسن که من چطوری ریاضی و فیزیکم رو تقویت کنم و چطوری ریاضی بخونم؟ خب میگم عزیز جان ریاضی رو نمیخونن، سوالت اشتباهه. بگو چطوری من ریاضی رو باید بفهمم؟ چطوری باید بفهمی؟ باید دست به قلم بشی، نه اینکه فقط نگاه کنی ببینی پاسخنامه چی گفته و فکر کنی که اینطوری یاد میگیری. این نکته راجع به استفاده از DVD و کلاس آنلاین هم هستا. بعضیا مثلا همینطوری جلوی مانیتور میشینن، بعد استاد داره تدریس میکنه، اینا مثل فیلم سینمایی نگاهش میکنن، فکر میکنن که اینطوری یاد میگیرن. نه، شما باید اون فیلم رو پاوز کنی، دست به قلم بشی، خودت قبل از اینکه اون استاد حل کنه اون سوال رو حل کنی و بعد بیای پاسخ خودت رو با پاسخ استاد مطابقت بدی، ببینی درست بوده غلط بوده و نکتهش رو در بیاری، یاد بگیری. اینو بهش میگن یادگیری، که مسیر حل کردن رو دستت بیاد و خودت یاد بگیری. اینم یه موضوعی بود که در برخورد با پاسخنامه حتما و حتما باید رعایتش کنید و دیدم که خیلی از دانش آموزا به غلط با پاسخنامه و تست ها برخورد میکنن. دیگه فکر نکنم نکته دیگه مونده باشه راجع به تست زنی، و امروز هم راجع به این صحبت کردیم که من مذربی تست ها رو حل کنم یا پشت سر هم، و تست های سراسری چطوری، تعلیفی چطوری، و اون قانون طلایی و اصلی هم بهتون گفتم که هر چقدر تعداد تست و تمرین که در طول روز یا هفته حل میکنید بالاتر باشه، مطمئنن به تسلط بالاتری میرسید و در آزمون آزمایشی هم اگه شرکت کنید به تراز بالایی میتونه این نکته شما رو برسونه. حالا جدا از بحث مرور و اینها که راجع به تراز و آزمون کلن مفصل آخرای شهریور یا اوایل مهر ماه که دیگه بیشتر دانش آموزا آزمون آزمایشی شرکت میکنن مفصل صحبت میکنیم. این نکاتی که امروز گفتم به نظرم نکات طلایی هستن و نکات کلیدی هستن، فقط دیگه بحث عملگرا بودن شما رو میطلبه که این نکات رو حتما در برنامه‌تون لحاظ کنید و بهشون عمل کنید. امیدوارم که موفق و معید باشید و از این فایلم استفاده کرده باشید، برای دوستاتونم بفرستیدش. فعلا تا یه فایل دیگه و یه موضوع آموزشی دیگه در بحث مشاوره تحصیلی، خدا نگهدارتون.